که باز هم با شما دوستان خوب شنونده همراهی بکنیم این برنامه رو تا ساعت 10 شب. اما گفتگویی که همکاران من آماده هستن و قرار هست تماس برقرار بشه و گفتگو کنیم، فاصله میرم خدمت شما هستم. اما دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، قرار هست که یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمت شما عرض بکنم. من از شما پرسیدم که با فعال شدن مکانیسم ماشه و اسنپ بک کدام فرصت میتواند برای اقتصاد ما پررنگ تر باشد. سه گزینه برای شما گذاشتیم. گزینه یک، توسعه کسب و کارهای داخلی. گزینه دو، تقویت همکاری های منطقه‌ای. و گزینه سه، رشد توانمندی های بومی و تکیه بر توان داخلی. 30,000 10,35 تا ساعت 10 شب. اما میخوام صحبت بکنم با جناب آقای حسین کنعانی مقدم، تحلیلگر حوزه سیاسی. آقای مقدم سلام، عصر جمعه شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکارخانم محلی مجری محترم، همکارانتون و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای مقدم. یه مقدار اگر بلندتر صحبت بفرمایید متشکر میشم. فکر میکنم از هنسفری دارید استفاده میکنید.
نه، بله، تلفن معمولی.
الان خیلی بلد. خوب شد، خیلی متشکرم. آقای مقدم، میخوایم صحبت بکنیم درباره صحبت‌های مقام معظم رهبری در مراسم سالروز شهادت امام رضا علیه السلام، البته در خصوص حمایت از خدمتگزاران کشور، به خصوص رئیس جمهور پرکار و پر تلاشمون. برای ما بفرمایید که حالا این ابراز حمایت چه نشانه ای داره؟ نشانه رضایت از عملکرد کلی دولت در دو سال گذشته است یا چیز دیگه ای که حالا به ذهن شما میرسه؟
خب ما سالهای سال هستش که مقام معظم رهبری در آستانه هفته دولت خصوصا بیاناتی رو دارن در حمایت از دولت جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه خدمتگزاران جامعه هستن و در بیاناتشون همیشه امید رو به هم دولت مردان میدن برای خدمت بیشتر، تلاش بیشتر و خدمت بیمنت، و همچنین به مردم توصیه میکنن که حمایت کنن و پشتیبانی کنن از اقداماتی که دولت انجام میده، چون دولت ها بدون حمایت مردمی خب قادر به انجام کاری و حل مشکلات نیستن. مقام معظم رحمه در بیانشون ضمن تأکید داریم که آقای دکتر پزشکیان در رئیس جمهور پرکار پرتلاش و پیگیر هستن مورد تأکید قرار دادن، و این یک امتیاز بسیار خوبی برای دولت هست که به عنوان پشتوانه این حمایت رهبری کارها رو سر سامان بدن، تلاش بیشتری کنن و مشکلات مردم رو حل و فصل کنن. البته این موضوع بعضی موقع ها این حمایت شکل‌های مختلفی به خودش میگیره. یه موقع هستش که ما اگر در ساختار حاکمیت هستیم و در ساختار دولت هستیم، به عنوان خدمتگزار هستیم، تلاش بیشتر کنیم، سعی بکنیم که خودمون رو وقف خدمت به مردم بکنیم و مشکلات رو حل بکنیم. یه موقع ما رسانه در اختیار داریم، حزب یا تشکیلات سیاسی در اختیار داریم، تریبونی در اختیار داریم، باید از این استفاده کنیم برای وحدت و انسجام بیشتر و حمایت از دولت. بلازم که اگر دولت دلگرم باشه به حمایت جناح‌های مختلف، خب تلاش میکنه که بهتر کار کنه و تلاش بیشتری داشته باشه. یه موقع هستش به عنوان منتقد نقد میکنیم دولت رو، نقد دلسوزانه، نقد مشفقانه، نقد برای اصلاح امور و نه برای تضعیف ارکان نظام، بلکه این نقد برای اصلاح امور هستش. خب این هم دولت باید استقبال کنه، نقد پذیر باشه، هم نخبگان جامعه ما بتونن با نقد اصلاح کنن بعضی از نقاط ضعفی که ممکنه وجود داشته باشه یا راه حل ارائه کنن برای حل بعضی از مشکلات. یه موقع از حمایت به این شکل هستش که شما به وحدت و انسجام ملی کمک بکنید، یعنی مانع از این بشین که جنگ روانی دشمن غلبه کنه و افکار ملت و باعث تضعیف روحیه ملت بشه، باعث بشه که مردم امید از دست بدن. همیشه نصفه خالی لیوان رو دیدن و اظهار ناامیدی کردن از آینده، اینا دقیقا برخلاف توصیه رهبری هستش، به خاطر اینکه باعث تضعیف دولت میشه، تضعیف نظام میشه، و چیزی که دشمن داره دادمال میکنه و سالهاست داره تلاش میکنه که بگه ایران ضعیف شده و قدرت مقابله و مقاومت و ایستادگی نداره. به یه عبارتی دشمن در جنگ روانیش به دنبال این هست که تلاش بکنه اون اراده سیاسی و اراده ملی یک کشور رو تضعیف کنه تا بتونه راه رو باز کنه برای اقدامات مخرب و تحریمی و تهدیدی و تروریسم و اقدامات نظامی. به این لحاظ به نظر میاد که رهبری با شرایطی که در کشور وجود داره، بالاخره ما هم تهدید میشیم، هم تحریم میشیم، هم اقدامات تروریستی انجام میشه، هم ناامنی ایجاد میکنن، هم مشکلات اقتصادی هست، اما این چیزی که مردم رو در میدان نگه میداره، دولت رو امیدوار میکنه، همین حمایت و وحدت و انسجام ملی است که میتونه بزرگترین پشتوانه برای دولت برای حل مسائل و مشکلات باشه. منم ابتدا باید تبریک میگفتم هفته دولت رو و یاد خاطره شهدای مثل شهید رجایی، شهید باهنر، و تشکر بکنیم از دولت مردانمون که تلاش میکنن که بران چی که وعده کردن با مردم و وعده دادن مستدام و پایدار باشن و کمک کنن به حل مشکلات کشور.
آقای مقدم، خب صحبت کردن یه بعد قضیه است و تأثیرات صحبت یه بعد دیگه قضیه میشه، و اینکه این سخنان چقدر میتونه تأثیر بگذاره بر فضای سیاسی کشور و حالا رابطه که بین قوا و مجلس و دولت، تأثیراتش رو هم برای ما بفرمایید.
ببینید که موقع آقای معظم رهبری در بیانات خودشون ارشادی حرف میزنن که من معتقدم بیانات ایشون بیشتر فرمان هستش، از مقام از موضع مقام رهبری و فرماندهی معظم کل قوا بیاناتشون رو مطرح کردن. پس این فرمان باید بیاد تبدیل به دستورعمل اجرایی بشه، اینکه در حد حرف و مصاحبه و نمیدونم بیانش در رسانه ها باشه به نظر من کفایت نمی کنه. در همین چارچوب باید هم مجلس شورای اسلامی، هم قوه قضاییه، هم جریانات سیاسی و کسانی که به حال نفوذی دارن یا تریبونی دارن، اینها بیان وارد عرصه بشن و این بیانات رهبری رو اجرایی کنن در زمینهای مختلف. یعنی الان اگه مجلس نیاز به این داره که جلسات در تو فوق‌العاده بذاره برای بعضی لایحه‌هایی که دولت برای حل مسائل مشکلات مطرح میکنه، به نظر من 24 ساعته اگه کار بکنن کم کار کردن، چون نباید دولت معطل قانون گذاری بشه و باید سریعتر قوانین مقررات به سمتی بره که موانع بر سر راه حالا امسال که سال سنگین گذاری و تولید هستش برداشته بشه. قوه قضاییه همینطور، اگر میبینه که فضای سیاسی رو بعضی از جناح‌ها با بیانیه دادن و یا اقدامات مخربی میخوان انسجام و وحدت رو که حضرت آقا فرمودن یک سپر پولادی نیست که در این حتی جنگ 12 روزه خودشون نشون داد، اگر میبینن کسانی دارن ایجاد اختلاف و شکاف میکنن، به نظر من برخورد جدی با اینه باشه، این که ما امنیت ملی رو، منافع ملی رو فدای بعضی از سلبریتی های سیاسی بکنیم و به خطر بندازیم و دشمن رو خوشحال بکنیم و یا به طمع بندازیم که میتونن در صفوف ملت اینها شکاف ایجاد کنن، قوه قضاییه هم باید ورود پیدا کنه و هم با اصلاح رفتارهای خودش که ایجاد امید در بین مردم بکنه، به لحاظ اینکه مردم هر کجا ناامید بشن قاعدتا باید برن به قوه قضاییه پناه ببرن برای حل مسائل و ممکنه احتمالا ظلمی در حقشون اعمال شده باشه. این ملجع بودن رو باید حفظ کنن در جهت این که حمایت کنن از دولت و عملکرد دولت و دولت مردمی. ما هم بالاخره خود ما هم بالاخره در زمانهایی که مسئولیت داشتیم امیدمون بر این بود که اگر کسی در اجراییات کشور خلل ایجاد میکنه و یا کارشکنی میکنه یا چوب لای چرخ دولت میذاره و مانع از اقدامات هستش، قوه قضاییه باشون برخورد بکنه و اونها رو به عنوان مخل مبانی که به هر حال دولت باید بر اساس اون عمل کنه باشون برخورد کنه و یک امنیت قضایی ایجاد بشه برای کسانی که خدمت میکنن، در این حالی که فضا باید ناامن بشه برای مفسدین و کسانی که به هر حال با ایجاد اختلاف و شیطنت هایی که در بعضی از رسانه ها و یا تریبون ها انجام میدن فضا رو آرام نگه دارن که مسئولین به کارهاشون برسن و فضای امید درشون ایجاد بشه، اینکه ناامید بشن از اینکه کسی میاد تمام زحماتشون رو زیر سوال میبره و بعدن به عنوان اینکه دیده بشه یا فالوورش بیشتر بشه، به نظر من که با اینها هم باید برخورد بشه و عملیاتی بشه این فرمانی که رهبری در رابطه با حمایت از دولت داشته.
خیلی متشکرم آقای حسین کنعانی مقدم تحلیلگر حوزه سیاسی، با اتون خداحافظی میکنم.
موفق و مؤید باشید.
سلامت باشید. شما هم همینطور. خداحافظ.
ز سرم خاطرم بوی تو دارد، با تمام جان من می رود نگار من، دل به دریا به سپارم. ای که تمام عاشقی خلاصه می شود ز تو، بی تو چگونه می توانم بر زمان گذر کنم، با دلم سفر کنم، بی تو هرگز نتوانم. جان و جهان من توی، ماه و نگار من توی، ای به قربان نگاهت زیباییت مرا دیوانه می کنی، چشمان من براحت. ای تو تمام آرزوی دل بی قرار من، جان من و قرار من باش. بی تو بهار من پر از قاصدک خزان شده، بیا بهار و یار من باش.
سلام علیک یا ابا عبدالله، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می کند 11th دوره جایزه جهانی اربعین در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه و دلنوشته. فعالان فضای مجازی، شعر، کتاب و نواهای اربعینی. مهلت ارسال آثار 15th آذر ماه 1404 از طریق کانال های جایزه در فضای مجازی و درگاه اینتل اربعین.com. کربلا، تاریخ القدس. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
17:18:20 است. اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و این برنامه هم روی موج گفتگوست. میخوایم صحبت بکنیم با آقای دکتر عنایت الله یزدانی، تحلیلگر حوزه اوراسیا. سلام میکنم به شما، عصر جمعتون بخیر باشه.
سلام علیکم، عصر جمعه عالی هم بخیر.
خیلی متشکرم. ما میخواییم صحبت بکنیم در رابطه با این قضیه که سه کشور اروپایی دیروز بعد از چند ماه تهدید و فشار بالاخره مکانیسم معاشه رو فعال کردن. برای ما بفرمایید آقای یزدانی که یک توضیح کلی و اجماعی از مکانیسم معاشه و اصلا به چه صورتی هست، چی هست مکانیسم ماشه و تحریم هایی که قراره با فعال شدن مکانیسم ماشه، البته بعد از 30 روز قرار هست برگردد، بفرمایید و این پروسه و مراحل اجرایی مکانیسم ماشه چطوری هست؟
این مکانیسم ماشه یا اسنپ‌بک در واقع چی بود که در برجام به عبارت بناحق گنجانده شد و در واقع به کشورهای اروپایی هم از آلمان، انگلستان و فرانسه و امریکا اجازه میدهد که در صورتی که ادعا بشه از سوی اونها که ایران نسبت به تعهدات خود عامل نبوده، اون تحریم‌های مربوط به اون 6 قطعنامه شورای امنیت مجدداً برای ایران اعمال بشه.
ایران میتونست قبول نکنه آقای یزدانی؟
بله، حالا اون خودش ماجرا داره که اصلا چرا این بند گنجانده شد و چگونه شد، این الان جاش بکنم جای بحثی. من میخوام بگم که ببینید اون چیزی که در برجام مطرح میشه این است که این تعهد تعهد طرفینی است، یعنی از یک طرف ایران باید به مجموعه تعهدات عمل میکرد در قالب برجام و از یک طرف کشورهای مقابل که حالا کشورهای اروپایی و آمریکا بودن باید به تعهدات خود عمل میکرد. خب امریکا که صراحتا از برجام در زمان دولت اول ترامپ خارج شد، که خود این الان محل مناقشه است که چرا، و بعد ما موندیم و کشورهای تروریکای اروپا که همون فرانسه، انگلستان و آلمان باشن. الان بحثی که از ایران مطرح میشه در واقع در مقابل بحث برگشت
مکانیسم ماشه بله،
این است که خب شما آیا شما به تعهدات خود عمل کردید در مقابل ایران یا خیر. ایران ادعای این رو داره که اتفاقا ما به بسیار از تعهدات خود عامل بودیم، از همون آغاز ما بسیاری از این فعالیت هایی رو که داشتیم در حوزه آب سنگین عراق و امثال اینها رو محدود کردیم، یعنی ما به تعهدات خود به عبارتی عمل کردیم. اما این 3 کشور اروپایی و طبیعتا آمریکا که اصلا خارج شد از برجام نسبت به تعهدات خود عمل نکردن. الان از سوی ایران چه مطرح می شود این است که اصلا آیا شما شایستگی این رو دارید که در واقع مکانیسم ماشه رو فعال کنید یا خیر، به خاطر اینکه خود شما به عنوان طرف های تعهد که در برجام بودید، حضور داشتید، امضا کردید به اصطلاح برجام رو، به تعهدات خود عمل نکردید. حالا شما که خودتون به تعهدات عمل نکردید اومدید ایران رو دارین متهم میکنید، ادعاش اینه دیگه که ایران در واقع به تعهدات خود عمل نکرد و چون به تعهدات خود عمل نکرده ما مکانیسم ماشه رو فعال میکنیم. حالا با فعال نمودن مکانیسم ماشه که عملا حالا دفعه دیروز شروع شد، حالا بحثای متعددی هست، این است که مجموعه از مثلا تحریم های گذشته و جدید مثلا شورای امنیت و سازمان ملل در حوزه انرژی، دفاعی و مالی، بانکی علیه ایران اعمال خواهد شد. حالا البته حالا این مکانیزم داره، یعنی طول میکشه، زمانش زمان معمولا یک ماهی با بحث و بررسی بشه. الان یه بحثی جدیدتری که مطرح شده اون پیشنهادی هست که از سوی روسیه مطرح شده.
بله، جزء سوالات هم هست که میخواستم بپرسم ازتون.
حالا من دادی خودم جواب بدم.
خواهش میکنم بفرمایید. خیلی هم
یک پیشنهاد داده به سازمان ملل و شورای امنیت که 6 ماه به اصطلاح عملیات شدن مکانیسم ماشه به تعویق بیفته.
بله.
حالا این سوالی هست که این چه سودی برای ما داره. ببینید خب جمهوری اسلامی الان مدت هاست یک دیپلماسی فعالی رو شروع کرده، حتی با همین طرف های تروریکای اروپایی داره صحبت میکنه، شکل های مستقیم و غیر مستقیم با دولت های دیگه، به خصوص با 2 دولتی که حالا ما به عبارتی شراکت استراتژیک داریم در آسیا، روسیه و چین، داریم فعالانه با اینا مذاکره میکنیم. همین اخیرا هم تلفنی رئیس جمهور ما و رئیس جمهور روسیه با هم مذاکره داشتن. خب این میتونه یه فضای تنفسی برای آنها ایجاد بکنه که ما در این فضای تنفسی 6 ماه دیپلماسی فعالتری رو در این حوزه بسیار شروع کنیم در با طرفهای اروپایی.
عملیه این توقف 6 ماه، یعنی موافقت میشه باهاش؟
حالا همین بحثه که آخه اونا خیلی موافق نیستن، بحثه که نه امریکا ظاهرا با این طور به اصطلاح تنفس ها و دادن این به اصطلاح فرصت ها به ایران موافقه نه. خود اروپایی ها خیلی به جد دارند و البته اروپایی ها یه سیاست دبل استاندار یا دوگانه هم دنبال میکنن. از این طرف به ما میگن که آقا ما میخوایم از طریق دیپلماسی با شما موضوع حل بکنیم، اما فشارهای بین المللی رو دارن از اطراف اکناف علیه جمهوری اسلامی ایجاد میکنن. یه فضای به اصطلاح تنفسی، یه فضای بسیار مشوشی رو دارن در واقع در فضای بین الملل ایجاد میکنن و در واقع این فضا رو به گونه پیش میبرن که بله ما چون ایران به تعهدات خود عمل نکرده پس ما اسم بک رو داریم در واقع اعمال میکنیم. یعنی این فضا فضای بسیار مشوشی است و متاسفانه این فضا برمیگرده به این فضایی که در نظام بین الملل الان وجود داره که نظام بین الملل بسیار نامتعادل یا ناعادلانه هست و به هر حال ظاهرا الحق لمن غلب هست، یعنی کشورهایی که حالا به دلایل در موزه قوی تری هستند به لحاظ سیاسی، به لحاظ حالا اقتصادی یا نظامی، به لحاظ این که از ابزارهای سازمانهای بین الملل از جمله خود سازمان ملل استفاده میکنن، در واقع دارن این فشار رو در واقع فشار دیپلماتیک و روانی رو برای جمهوری اسلامی ایران در این فضایی که حالا بعد از به خصوص جنگ تحمیلی 12 روز هم هست ایجاد میکنن. اما جمهوری اسلامی ایران هم داره تلاش خودشو میکنه، جمهوری اسلامی ایران در واقع تلاش خودشو میکنه. آنچه که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک اصل روش پایبند هست و در واقع دنبال میکنه این هست که حق غنی‌سازی برای ایران باید همچنان محفوظ بماند. این رو ایران داره همواره میخواد در واقع این رو تفهیم کنه. موضوعی که عملا در برجام هم به عبارتی آمده که این حق برای ایران محفوظ بماند، اما الان تو این فضای سیاسی مشوشی که ایجاد شده و منطقه‌ای که ایجاد شده به خصوص بعد از اون تحولات مربوط به جنگ تحمیلی 12 روزه، در واقع یک نوع ابزارسازی، یک نوع به اصطلاح فضای سیاسی سازی علیه ایران که اونم قطعا با دخالت رژیم صهیونیستی و به خصوص رژیم امریکا تحت ریاست جمهوری آقای ترامپ ایجاد شده.
آقای یزدانی، برای ما با صحبتهایی که شما میکردید من گوش کردم، میخوام اینو دو تا سوال ازتون بپرسم. بله. اینکه اصلا میشه متوقف کرد این مکانیسم ماشه رو؟ اگر میشه به چه شکلیه؟ و اینکه حالا شما هم گفتین، من اضافه میکنم روسیه و چین اعتراض دادن و مخالفت کردند. بله. تأثیر اسنپ بک اصلا واقعیه یا این یک بعد روانی داره و اون بعد روانیش بیشتر ایران و مردم ایران رو اذیت میکنه؟ فکر میکنید حالا واکنش ایران به این اقدام غیر قانونی و غیر دیپلماتیک اروپا چطوری باید باشه؟ اصلا ایران باید چطور عمل بکنه؟ مجلس شورای اسلامی ما قصد داره اصلا طرحهایی رو بده مثل طرح سفوریتی خروج از MPT؟
بله. ببینید من یه اصل اساسی رو بگم. ما 5 سالی که بعد از انقلاب گذشته، کشورمون و دولتمون یک کشور و دولتی است که در بحران‌ها همواره زیست کرده. بحران‌های متعدد رو از آغاز انقلاب تا الان داشتیم. تجربه این 45 ساله ما و بیش از 45 ساله ما نشون بده که گرچه سخت بوده، گرچه گردنه‌های بوده، دست‌اندازهای بوده، موانعی ایجاد شده در ابعاد بین‌المللی، منطقه‌ای و حتی داخلی، اما ما توانستیم با همت دولتمون و رهبری انقلاب و همچنین به خصوص پشتیبانی و حضور مردم از این گردنه ها، از این بحران ها عبور کنیم. این که اگر در فرضی که اسنپ‌بک عملیاتی و اجرایی بشه و اون تحریم های گسترده مالی، بانکی، دفاعی و امثال اینها مجدداً برگرده ایران، الان ایران تجربه بسیار خوبی در مورد این تحریم هایی که این چند سال بلای علیه ما بوده داشته. بنابراین این طور نیست که ما خیلی به اصطلاح در یک مضیقه جدی قرار بگیریم. ولی من میخوام بگم اسنپ‌بک یا همون مکانیسم ماشه بیش از آن که یک ابزار یا یک کیس حقوقی باشه یا در این قرارداد، بیشتر الان تبدیل شده به یک ابزار سیاسی و این ابزار سیاسی،
یعنی واقعی نمیتواند باشد.
بله، ابزار سیاسی شده و این ابزار سیاسی رو اروپایا علم کردن، امریکا مستقیم و غیر مستقیم داره پشتیبانی میکنه. رژیم صهیونیستی به خصوص این زمینه خیلی مؤثر هست با به دلیل نفوذی که هم در خود امریکا دارن، به اصطلاح گروه های صهیونیستی، و هم در اروپا دارن. این مهم است که به عنوان ابزار داره در واقع الان استفاده میشه. و
خب این ابزار به ملت ما صدمه نمیزنه جناب آقای یزدانی؟ ببینید چون وضعیت بازار رو ببینید،
بله، بله،
هر چیزی که در ایران